بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با ارکان استصحاب بود. در ارتباط با ارکان استصحاب عرض کردیم به صورت مرسوم 4 رکن برای استصحاب مطرح میشه. رکن سوم برای استصحاب عبارت بود از بقاء موضوع به تعبیر شیخ و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه به تعبیر آخوند، که خب بعضی از بزرگان در این دو تعبیر تفاوت می دیدن، مثل مرحوم سعد و مرحوم قیرضای سعد که تفاوت می دید بین بقاء موضوع و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، یکی آقای سعد یکی آقای اصفهانی دیگه. آقای اصفهانی هم معتقده که بقاء موضوع با وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه فرق میکنه و ایشون هم طرفدار آخونده نه طرفدار شیخ، و معتقده که سیاقت آخوند خوبه نه سیاقت شیخ. و خوب اینه که ما به جای رکن بقاء موضوع بگیم که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. نهایت الدرایه را اگر نگاه کرده باشید بحثای قشنگی میکنه. بخشی از اون بحثایی که آقای خویی و آقای صدر میکنه ریشش در کلمات مرحوم اصفهانیه. ایشون شروع به این بحث کرده و میگه که این دوتا با همدیگه متفاوته. خب یه بحث این بود که سیاقت رکن سوم چیه. بحث دوم این بود که آیا این رکن سوم مشکلاتی در تطبیق داره یا نه، که صحبت شد در شبهات موضوعیه و در شبهات حکمیه. بحث بعدی عبارت است از این که دلیل بر رکن سوم چیه، و بحث آخر اینه که اصلا رکن سوم رکنی متفاوت با رکن اول و دومه یا متفاوت با اون نیست. این 4 تا بحث ما ضمن این رکن سوم داریم. اما در ارتباط با بحث دوم بودیم، مشکلاتی در تطبیق. سخن این بود که اگر قضیه متیقنه و مشکوک وحدت داشته باشن، پس چرا ما شک در بقا بکنیم؟ به همون دلیلی که یقین به حدوث داشتیم، به همون دلیلم یقین بر بقا خواهیم داشت. فقط در یک مورد شک در بقا تصور داره، و اونم در موردی که احتمال نسخ حکم بدیم. و الا لولا احتمال نسخ حکم، اگر قضیه متیقنه و مشکوکه از هر جهتی با هم دیگه وحدت دارن و اختلاف ندارن، پس جا نداره که ما شک در بقاء اون حکم سابق بکنیم. در اینجا آقایون مباحثی رو مطرح میکردن، فرمایش آقای صدر رو مطرح کردیم. فرمایش آقای صدر در طریق دوم این بود که به هر حال اونی که معروض حکمه واقع است نه مفاهیم. مفاهیم بله با همدیگه مختلفن و هیچ مفهومی امتداد مفهوم دیگری نیست. مفهوم ماء متغیر امتداد مفهوم ماء نیست. مفهوم مایی که زال عنه التغیر امتداد مفهوم ماء متغیر نیست. اینها در عالم مفاهیم هم متباینن هم هیچ کدوم امتداد دیگری نیست. ولی عالم مفاهیم که عالم مجعولات احکام شرعی نیست، بلکه حکم شرعی رفته روی وقایع نرفته روی مفاهیم. اگر گفتن خون نجسه، یعنی خون واقعی نجسه، پس نجاست عرض و وصفی برای خون خارجی است نه خون ذهنی. و از این جهت اونی که در خارجه یک چیزه و هر کدوم امتداد دیگری است، و این وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه درش وجود داره. الا اینکه آیه صد با این سوال مواجه شد که آیا نمیتواند این اوصاف خودش در حقیقت بگیم یه تغییری در موضوع ایجاد میکنه، به هر حال بگیم شارع آب رو غیر از آب متغیر می داند، هرچند در خارج آب متغیر همون آب است، همون آبی که حالت تغییر به خودش گرفته، ولی شارع آب متغیر رو غیر از آب می داند. بعد آیه صد در حقیقت در این بحث وارد میشن که به هر حال اینکه این شیء خارجی دوتاست یا یکیست در نظر شارع این مهمه. حالا که این مهمه، پس ما باید اینو بحث کنیم که آیا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه از لسان شارع یا به دقت عقلی و یا به نگاه عرفی معتبره. این بحثیست که الان میخوام مطرح کنم. یه جور دیگه باز این سؤال رو مطرح کنم. آیه صد گفت این طریق دومی که ما مطرح کردیم صرفا اینو اثبات میکنه که حیثیات تحلیلیه تغییر و تبدیلشون هیچ تفاوتی در موضوع ایجاد نمیکنه، بلکه قضیه متیقنه و مشکوکه ما کماکان یکسان خواهد بود، حیثیات تحلیلیه. اما این طریق دومی که گفتیم در ارتباط با حیثیات تقلیدیه تفاوت ایجاد نمیکنه. تفاوت ایجاد نمیکنه یعنی اگر حیثی حیث تقلیدی بود علل قاعده قضیه متیقنه و مشکوکه میشه دوتا. ایشون گفت خروجی این طریق دوم تفصیل بین حیث تقلیدی و حیث تعلیلی است. خب اگر بین حیث تعلیلی و تقلیدی این تفاوت و تفصیل وجود خواهد داشت، پس چجوری ما بفهمیم که این حس تعلیلی یا این حس تقییدی است؟ این یه جور دیگه باز همون مسئله رو من مطرح کردم. پس آیه صد فرمود این طریقی که ما برای حل مسئله گفتیم فقط اثبات میکنه که حس تعلیلی سبب تعدد موضوع یا تفاوت قضیه متیقنه و مشکوکه نمیشه، ولی اگر حیث تقییدی باشه سبب تفاوت قضیه متیقنه و مشکوکه میشه. خب حالا سوال، ما از کجا بفهمیم این حیث تعلیلی است یا حیث تقییدی است؟ در اینجا سه نظر وجود داره. نظر اول عبارت است از این که باید به عقل مراجعه کنیم ببینیم عقل اینو حیث تعلیلی میبینه یا حیث تقییدی میبینه. خب دقت عقلی مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که اگر ما به دقت عقلی نگاه کنیم به تعبیر آخون دیگه هیچ جا نمیتونیم استصحاب بکنیم. چرا نمیتونیم استصحاب بکنیم؟ چون عقل با دقتی که میبینه حداقل این احتمال را میدهد که حس تقییدی باشد نه حس تعلیلی، و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه احراز نشده باشه. این اولین نکته است. الا این که اون طریق اول آیه صد رو بهش ملتزم بشیم که بگیم احراز وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه لازم نیست، صرف انطباق و احتمالش کافیه. و الا آخون گفت اگه احراز رو بخوایم که اصلا نباید استصحاب رو جاری کنیم. درسته؟ مرحوم شیخ فرمود که اگر به دقت عقلی نگاه کنیم ما اصلا در موارد شک در مقتضی نباید استصحاب جاری کنیم، فقط باید در موارد شک در رافع استصحاب جاری کنیم. پس دیگه اصلا در شک در مقتضی استصحاب نمیشه جاری کرد. اینجا به شیخ یه اعتراضی شد که جناب شیخ اگه اینم نگیم که شما میگید در شک در مقتضی استصحاب جاری نیست، این که حداقل از منظر شما نمیتونه اشکال به نگاه به دقت عقلی بر بقاء موضوع باشه. چون یادتونه که مرحوم شیخ در رسائل میگفت که به نظر ما در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نیست. البته استدلال شیخ برای عدم جریان استصحاب در شک در مقتضی چی بود؟ این بود که نقض صدق نمی کنه، لا تنقض الیقین به شک صدق نمی کنه، یه استظهار از دلیل استصحاب بود. ولی به مرحوم شیخ میگن این چه اعتراضی است که شما به بقای موضوع به دقت عقلی کردید؟ گفتید اگه قرار باشه ما بقای موضوع رو به دقت عقلی لازم بدونیم، پس اصلا باید بگیم در شک در مقتضی استصحاب جاری نیست. خب شما که میگین جاری نیست دیگه، چه به دقت عقلی باشه چه نباشه که شما جاری نمیدونید. از این جهت به شیخ این اشکالو کردن. اینجاست که مرحوم ناینی میگه که اون مقتضی و رافعی که مرحوم شیخ در اون بحث گفت غیر از مقتضی و رافع این بحثه. فرمایش مرحوم ناینی در دفاع از شیخه، چون این اعتراض به شیخ که شما که شک در مقتضی رو معتبر نمیدونید که اشکال کردید، اگه به دقت عقلی باشه ما شک در مقتضی جاری نمیشه. مرحوم ناینی میفهمن یه رافع داریم در برابر مقتضی، یه رافع داریم در برابر مانعه. مرحوم شیخ اونجا رافع در برابر مقتضی میگه، اینجا رافع در برابر مانع میگه، و ایشون میخواد بگه رافع اونجا غیر از رافع اینجاست. پس اعتراض شما به مرحوم شیخ وارد نیست، چون رافع در برابر مقتضی این اونی که جلوی اقتضا رو میگیره، ولی رافع در برابر مانع عبارت است از اون شیء وجودی که میاد کلن یه شیء رو بر میداره. در برابر مانع، مانع اون چیزی است که ممانعت از وجود میکنه، نه رفع وجود میکنه. ایشون میگه رافع مرحوم شیخ در این بحث رافع در برابر مانع، و رافع مرحوم شیخ در اون بحث رافع در برابر مقتضیه. پس اشکال نکنید به مرحوم شیخ که شما چرا اینو گفتید. شیخ دو تا رافع معنا کرده. اینم دفاعی است که مرحوم ناینی از مرحوم شیخ میکنه، که آقای خویی میفهمن دفاع ناینی هم دفاعی نیست، یعنی بازم اشکال به شیخ رو دفع نمیکنه. خب حالا این در حقیقت اشکال به دقت عقلی بود. کلن دقت عقلی در مثل این موارد منتفی است، چون مبنایی برای دقت عقلی وجود نداره. ما به هر حال یا باید به دلیل شرع مراجعه کنیم یا به فهم عرف مراجعه کنیم. این که بگیم به دقت عقلی آیا این همون شیء سابق است یا همون شیء سابق نیست، مبنایی برش وجود نداره. خب پس امر دائره بین این که ما ببینیم آیا در دلیل شرعی چی عقص شده، یا ببینیم که فهم عرف چیه. عده‌ای میگن به هر حال احکام شرعی چون مجعولات شارع است، باید ببینیم شارع آیا حیثی رو تقییدی عقص کرده یا تعلیلی عقص کرده، چون شارع جعل کرده، شارع اعتبار کرده. ما وقتی که شارع یه چیزی رو اعتبار میکنه باید به چی مراجعه کنیم؟ باید به نگاه شارع مراجعه کنیم، ببینیم شارع این حیث رو تعلیلی دیده یا تقییدی دیده، چون مجعول شرعی است. خب چجوری از دلیل شارع حیث تعلیلی یا تقییدی میفهمیم؟ گفتن مثلا اگر شارع بگه الماء المتغیر نجسون، ما میفهمیم تغییر حیث تقییدیه. چرا؟ چون جزء موضوعه، جزء موضوع ما نیست، ما و وصف متغیره. پس چون جزء موضوع حیث تقییدیه. ولی بگه الماء اذا تغیر نجس، اینجا ما میفهمیم که اونی که موضوع است ماه، حیث تغییر حیث تعلیلیه. پس نوع اخذ شارع در لسان دلیل به ما میفهماند که این حیث تقییدی است یا حیث تعلیلی است. اگر دیدیم که موضوع دلیل میشه حیث تقییدی، اگر موضوع دلیل نبود مثل شرط بود، مثل علت بود، میشه حیث تعلیلی. یه بار دیگه اینو عرض کنم، میگن مهم نگاه شارع است، چون اینها مجعولات شرعی هستند. در مجعولات شرعی باید ببینیم کیفیت اخذ شارع به چه نحوه است. کیفیت اخذ شارع هم به استظهار از دلیل اثباتی رجوع میکنه. اگر به صورت موضوع بود حیث تقییدی است، اگر به صورت موضوع نبود حیث تعلیلی است. پس ما برای وحدت قضیه متیقن و مشکوکه اگر حیثیات تعلیلیه تفاوت کرد، وحدت به هم نخورده. اما اگر حیثیات تقییدی تفاوت کرد، وحدت به هم خورده. این استدلالی است که مطرح شد.
شما
ایشون فرمایششون اینه که اگر قرار شد ما به استظهار ادله مراجعه کنیم، ظهورات هم یه امر عرفی است، پس معیار عرف و معیار شرع شد یکی. سوال ایشون اینه، چون ما الان یه دوگانه ساختیم، باید به دلیل شرعی مراجعه کنیم یا به عرف مراجعه کنیم؟ ایشون میفهمن که نه، بین عرف و شرع یکیه. سوال ایشون اینه، اما جواب، چون سوال خوبی بود من تکرار کردم، اما جواب اینه که میگن نه، حیث عرفی غیر از دلیل شرعیه. یعنی چی حیث عرفی غیر از دلیل شرعیه؟ یعنی عرف هرچی هم شارع در لسان اثباتی بگیم، در خارج میگه من اینو علت میبینم یا من اینو موضوع میبینم. نگاه عرفی در موضوع و علت معتبره یا گفته شارع در موضوع علت معتبره؟ مثلا شارع چه بگه؟ الماء المتغیر. چه بگه؟ الماء اذا تغیر. عرف میگه من تغییر رو علت برای نجاست میدونم. میگه چرا یه آب نجسه؟ میگه خب تغییر کرده دیگه. میگه چون تغییر کرده من تغییر رو علت میبینم. حالا شارع به هر دلیلی که بگه، نکنید در نگاه عرفی بعضی چیزا موضوعه ولو شارع به صورت علت بگه، در نگاه عرفی بعضی چیزا علت است ولو شارع به صورت موضوع بگه. پس این که میگیم نگاه عرفی معتبره یا دلیل شرعی، یعنی گاهی وقتا عرف میگه من تغییر رو علت حکم میدونم. مثلا میگه آقا خب چرا شارع گفته این نجسه؟ میگه خب تغییر کرده دیگه، رنگش تغییر کرده. این چون رنگش تغییر کرده من این تغییر رو علت میبینم نه موضوع. میگن این که شارع چی گفته مهمه یا عرف چی رو علت میبینه و چی رو موضوع میبینه مهمه؟ اینجا باز دقت عقلی مهم نیست، بیان بل دقت العقلیه بگیم این میتونه موضوع باشه میتونه، ولی گاهی وقتا نگاه عرفی اینه، میگه من اصلا به لسان شرع کاری ندارم. پس منظور ما از عرف چیه؟ منظور از ما از عرف اینه که آیا نگاه عرف در موضوع یا نگاه عرف در علت معتبره یا استظهار از دلیل معتبره. ممکنه شارع هر جور که بگه، بگه عرف چه فرق میکنه؟ الان شما گاهی وقتا دلیل شرعی هم میگید، عرف میگه خب این با این چه فرق میکنه؟ به نظر ما که فرق نمیکنه، یعنی ولو شارع میگه فرق میکنه ولی عرف چی میگه؟ میگه فرق نمیکنه. یعنی عرف میگه من بین این و اون وحدت میبینم، هرچند شارع میگه این یه چیزه اونم یه چیز دیگه است. پس حیث تعلیلی و حیث تقییدی، یعنی اونی که عرف میگه من علت میبینم و موضوع میبینم یا اونی که شرع میگه من علت میبینم و موضوع میبینم. ما در بعضی از موارد داریم هرچند شارع تصریح بر موضوعیت میکنه، عرف میگه من اینو علت میبینم. تصریح بر علیت میکنه، عرف میگه من اینو موضوع میبینم. پس منظور ما از نگاه عرف و نگاه شرع اینه. آن میگن مهم اینه که شارع چی رو گفته علته و شارع چی رو گفته موضوعه. چرا؟ چون شارع اعرفه به ملاکاتش تا عرف، چون اعرفه به ملاکاتش تا عرف، یه چیزی رو علت میبینه یه چیزی رو موضوع میبینه. من یه توضیح دیگه اینجا بدم، چون ممکنه یه سوالی برای بعضی از عزیزان پدید آمده باشه. ما وقتی که میگیم شارع یه چیزی رو حیث تعلیلی میبینه، یعنی شارع میگه برای من حدوث او کافی است در اتصاف این معروض به صفت، ولو دیگه اون وجودم نداشته باشه. به خاطر میگه من اینو حیث تعلیلی میبینم. مثلا اگر این آب یک روزی تغییر بکنه، دیگه تا آخر این آب رو ازش استفاده نکن، این آب دیگه پاکی نداره، ولو بعدم این تغییره از بین بره، ولی چون یه روزی این تغییر پیدا کرد، یه از این آب به عنوان یه آب پاک استفاده نکن. میگیم اینجا حیث رو شارع تعلیلی دیده. حیث رو تعلیلی دیده یعنی صرف بروز این حالت برای اتصاف این موضوع به این وصف تا ابد کافیه. ولی اگر حیث تغییری ببینه، میگه هر وقت این معروض دارای این وصف بود باید این حکم باشه، هر وقتم معروض وصفش رو از دست داد این حکم نیست. یعنی این وصف حدوثاً و بقاءاً موقوف بر این صفت و این حالت. پس در حقیقت منظور ما از حس تعلیلی و حس تغییری در لسان اشاره اینه که آیا حدوثاً سبب عروضه یا حدوثاً و بقاءاً. دیگه خواستم بگم اینو سادش کنیم که منظور از حس تعلیلی و حس تغییری اینه. به هر حال شارع عرفه به ملاکات خودشه، عرفه به اغراض خودشه. گاهی وقتا حدوثاً سبب میدونه، گاهی وقتا حدوثاً و بقاءاً. اگه حدوثاً بود ما ازش تعبیر به حس تعلیلی میکنیم، اگه حدوثاً و بقاءاً بود تعبیر به چی میکنیم؟ به حس تغییری میکنیم. اگه چی؟ در اون جایی که به دلیل شرعی باشه یا به نگاه عرفی، میگن به دلیل شرعی باشه همونی که موضوع حس تقییدیه، اونی که غیر موضوع حس تقییدی نیست. که چیه موضوع؟ ماه دیگه. آره نه، الماء اذا تغیر موضوع نجاست چیه؟ ما است. اما شرطش چیه؟ تغییره. پس شرط حس تعلیلیه.
حس تعلیلیه حالا اینجا علت رو برداشت می‌کنه، اما اینکه علت حدوث یا علت حدوث رو برقراره اونجا هم بازم مشکوک می‌تونه بشه. یعنی باز هم بازگشتش به اون بشه که ما شک در تعلیل داریم یا شک در تعلیل.
چون اگر قرار بود حدوثاً و بقاءاً باشه باید جزء موضوع می‌شد دیگه، باید حس تقییدی می‌شد. بعد شاعر میگه الماء المتغیر. نه نه، درست. چون اگه علت حدوث و بقا باشه میشه حس تقییدی، میشه جزء موضوع، بعد بشه ماء متغیر. یعنی این که آقایون از اون تعبیر به حس تقییدی و تعلیلی کردن به خاطر که این شبهه پیش نیاد، گفتن حس تقییدی یعنی جزء موضوع. اگه گفت الماء المتغیر پس ماء متغیر، ولی گفت الماء اذا تغیر پس موضوع چیه؟ موضوع آبه. تغیر چیه؟ تغیر شرط و علته. پس حیث تعلیلی است، پس جزء موضوع نیست. چون اگر علت حدوث و بقا باشه باید بشه جزء موضوع. ولی نه، اصلا خود شارع در مقام بیان اگر بخواد بگه این علت و حدوث و بقائه باید بگه الماء المتغیر، نه باید بگه الماء اذا تغیر. آره بله، میگه موضوعش آبه دیگه، موضوعش آبه با فرض تغییر. آره عرف بله. کدوم عرف نمیفهمه؟ کدوم عرف؟
عرف عام دیگه، فهم از که
نه، یا کنید عرف عام، ما دو نوع عرف عام داریم، یه عرف عامی که به دقایق کلام واقف نیست، یه عرف عامی که به دقایق کلام واقفه. عرف عامی که به دقایق کلام واقفه میفهمه ازش، عرف عام ما فقها نیستن ولی ازش میفهمه. کما این که شما در فهم مواد قانونی یا حقوقدان میفهمه، ولی چی رو میفهمه؟ ظهور رو میفهمه، ولی عرف عام من میفهمه؟ نمیفهمه. در تفسیر اشعار سعدی و حافظ عرف عام میفهمه؟ نمیفهمه. اون عرفی که میفهمه غیر از ظهورات و عرفی رو میفهمه؟ نه، ولی اون با دقت ظهورات و عرفی رو میفهمه. نکنید حقوقدان که قانون رو میفهمه یعنی یه چیزی رو میفهمه که غیر عرفیه؟ نه، یه چیزی رو میفهمه که عرف عام نمیفهمه. همه مردم که عرف عام من که معنیش نیست که دقایق عرفی رو میفهمن. این نکته مهمیه ها. و الا شما میگید آقا ما از شعر حافظ اینو میفهمیم، میگه ما که نمیفهمیم. میگه خب شما هم اگه درس میخوندی میفهمیدی، ولی اونی که ما میفهمیم یه چیز عرفی داریم میفهمیم دیگه، یعنی خودش یه قاعده داره، بقیه هم که خوندن اینو میفهمن. الانم بحث در همینه. ما تو فقاهت خودمونم میگیم، میگید عرف عام که نمیفهمه. میگه بله او عرف هم اگه یه مقدار دقت کنه بعد میفهمه. بسیار خوب. خب پس عرض کردیم یه نظر اینه که ما در حقیقت باید به استظهارات مراجعه کنیم و ظهورات چیه و بر اساس ظهوراته. چرا؟ چون شارع خودش جعل کرده. حالا که خودش جعل کرده خودش میدونه چیه. خب این که حالا عرف میگه نه من اینو موضوع میبینم یا موضوع نمیبینم، این نقشی در مسئله نداره. خب در برابر گفتن. اما این که شما میگید وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، این وحدت رو شارع مگه به عرف نگفته؟ شما نمیگید ادله استصحاب ملغات به عرف است؟ ادله استصحاب رو شارع به عرف الغا کرده دیگه. وقتی ادله استصحاب ملغات به عرفه، پس باید ببینیم عرف کدومو میگه وحدت داره کدومو میگه وحدت نداره. پس معیار در شناسایی وحدت میشه چی؟ میشه عرف. نکنید هر دلیلی رو که شارع به عرف الغا بکنه، عرف که باید بگه که خب من اینو نقض میبینم یا نمیبینم. شارع گفته لا تنقض الیقین به شک. درسته شارع داره میگه لا تنقض الیقین به شک، ولی اینکه این نقض یقین به شک هست یا نقض یقین به شک نیست رو کی باید بگه؟ عرف باید بگه دیگه. شما گفتید چون شارع عرفه به ملاکات خودشه، اوست که دارد این بحث رو مطرح میکنه. بسیار خوب. ولی شارع که بیان کرد به کی گفت باید قضیه متیقنه و مشکوک واحد باشه؟ به عرف گفت. پس هر جا عرف گفت من این وحدت رو میبینم، پس در این صورت میگه استصحاب جاری میشه. هر جا گفت من وحدت رو نمیبینم، استصحاب جاری نمیشه. پس نکنید شارع یه حکمی رو تشریع کرده، ولی وقتی در بیان القاء به عرف میکنه، اینجا دیگه عرف باید بگه وحدت وجود داره یا وجود نداره. پس باز مرجع در مسئله عرف است نه شرع. اما بین این عرف و عرف بحث قبلی تفاوتی کرد و اون چیه؟ و اون اینه که ما در عرف قبلی گفتیم عرف اگر قرار باشه این محمول رو شناسایی بکنه، موضوع این محمول رو چی میبینه؟ یعنی میگه مثلا نجاست معروضش آبه یا نجاست معروضش آب متغیره؟ میگه من معروض این رو آب متغیر میبینم یا معروض این رو آب میبینم. ولی اینجا در حقیقت میگیم عرف میگه شما داری نقض یقین به شک میکنی یا نقض یقین به شک نمیکنی. یا عرف در اینجا میگه وحدت وجود داره یا وحدت وجود نداره. یه تفاوت یسیری که اگه دقت کردید بین عرف در این استدلال و عرف در استدلال قبلی یه تفاوتی کرد. یا وحدت قضیه متیقنه و مشکوک وجود داره یا نه. این یا که میگم در حقیقت به خاطر اینه که ما اول اینجا بحث کنیم که خب اصلا این وحدت قضیه متیقنه مشکوکه به چه دلیلی بود که بعد ببینیم عرف میبینه یا نمیبینه. یعنی تا حالا ما بحث کردیم که این رکن وجود داره، اما استدلال بر این رکن مطرح نشد. اجازه بدید من همینجا استدلال بر این رکن رو مطرح کنم تا ادامه بحث کمی معنادارتر بشه که واقعا معیار عرف است یا معیار شرع است یا عرف و شرع در بعضی از تعابیر یکیه. نکنید شما گفتید بین قضیه متیقنه و مشکوکه باید وحدت وجود داشته باشه. به چه دلیل باید وحدت وجود داشته باشه؟ یه دلیل اینه که به ما گفتن نقض نکن یقین رو به شک. اگه قضیه متیقنه غیر از قضیه مشکوکه باشه، اصلا نقض صدق نمیکنه. کی صدق میکنه که شما یقین رو به شک نقض کردید؟ در فرضی که بین قضیه متیقنه و مشکوکه وحدت وجود داشته باشه. اگر شما یقین به امری دارید، شک در امر دیگری دارید، صدق میکنه دارید یقین خودتون رو به شک نقض میکنید؟ اون یقین به یه چیز، شک به یه چیز دیگه است. پس ما از کجا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه رو فهمیدیم؟ از کلمه لا تنقض. چون به ما گفتن نقض نکن یقین را به شک، ما فهمیدیم پس قضیه متیقنه باید همون قضیه مشکوکه باشه، ولی اگه قضیه متیقنه غیر از قضیه مشکوکه باشه اصلا نقض معنا پیدا نمی کنه که ما را نهی از نقض بکنن. پس در حقیقت بازشناسی مفهوم نقض ما رو به یک نتیجه ای رهنمون شد و اون وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است، یا به تعبیر شیخ بقاء موضوع است. پس یک استدلال بر لزوم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه چیه؟ یه استدلالش کلمه نقض است. نکنید این استدلالی که ما مطرح کردیم این تقریبا ربطی به قاعده استصحاب نداره، این در قاعده یقین هم این معنا پیدا میکنه. یعنی ما اگر گفتیم لا تنقض الیقین به شک در مورد قاعده یقین هم هست، باید در حقیقت شک ساری ما شکی باشد که به همون یقین سابق ما بخوره تا نقض برش معنا پیدا کنه. برزن میرسید یا نه؟ چون ما گفتیم لا تنقض الیقین به شک یه قاعده عامه، چه در استصحاب چه در قاعده یقین باید شک تعلق بگیره به همون چیزی که یقین تعلق گرفته بود. اگر شک تعلق بگیره به غیر اون چیزی که یقین تعلق گرفته بود، در حقیقت لا تنقض الیقین به شک معنا پیدا نمی کنه، نه در قاعده یقین نه در استصحاب. پس چه قاعده یقین و چه استصحاب باید شک و یقین متعلق شکی باشه. این یه استدلاله. استدلال دوم اینه که حذف متعلق یقین و شک اقتضاء وحدت داره. گفتن لا تنقض الیقین به شک، ولی نه متعلق برای یقین ذکر کردن نه متعلق برای شک. حذف متعلق نشون میده که متعلق یقین و شک یک چیز ظهور در این داره. هر وقت متعلق تعدد داشته باشه ذکر میکنن، هر وقت وحدت داشته باشه دیگه ذکر نمیکنن. این دیگه ما به کلمه نقض استدلال نکردیم، به حذف متعلق یقین و شک. گفتیم چون برای یقین و شک متعلق ذکر نکردن، پس شک تعلق گرفته به عین اون چیزی که یقین تعلق گرفته، و الا حتما متعلق براش ذکر میکردن. درسته؟ خب این دو تا استدلال بود برای شناسایی وحدت. این دو تا استدلال هیچ کدوم کلمه وحدت در لسان دلیل شرعی وجود نداشت. چون اگه کلمه وحدت در لسان دلیل شرعی وجود داشت، میگفتید وحدت رو به عرف القا کردن، بعد ببینیم عرف چی رو واحد میبینه. عرف میگه الان این همونه یا همون نیست. چرا؟ چون وحدت رو به کی گفتن؟ وحدت رو به عرف گفتن. اینجا یه بحث دیگه‌ای پدید میاد که بحث مهمی است، و اون اینه که اصلاً عرف مرجعیتش در چیه؟ برزن برسید. یه بحث مهمیه هم در اصول هم در فقه، و اون یه که اصلاً مرجعیت عرف در چیه؟ عده‌ای گفتن مرجعیت عرف در شناسای مفاهیمه. یادتونه آخوندم تو کفایه تصریح کرد، گفت عرف در شناسایی مصادیق مرجعیت نداره. عرف در چی مرجعیت داره؟ در شناسایی مفاهیم. در شناسایی مفاهیم یعنی عرف باید بگه نقض چیه، اما اینکه این کار خارجی من نقض یا نقض نیست به عرف ربطی نداره. عرف نقض رو برای من تعریف کنه، یعنی مفهوم نقض رو عرف باید بگه، اما اینکه این عمل خارجی من نقض است یا نقض نیست، این تعیین مصداقه، تشخیص مصداقه. عرف در تشخیص مصداق مرجعیت نداره، عرف فقط در تعیین مفهوم مرجعیت داره. شما گفتید ما وقتی که به عرف نگاه میکنیم، عرف میگه من اینو موضوع میبینم، میگه من اون یکی دیگه رو علت میبینم، این در تشخیص مصداقه. عرف در تشخیص مصداق کاری نیست، ما فقط معنا رو از عرف میگیریم. آقای عرف بگو نقض یعنی چی؟ میگه نقض یعنی این. حالا این که تو داری مسامحه میکنی میگی این نقض هست یا نقض نیست، تو دیگه کاری نیست اینجا. به خاطر این اینجا یه بحثی پیش میاد که اشاره کردن آقا این یه بحث مهمیه، چون خودش مدخل خاصی در اصول نداره و ای کاش خودش یه مسئله بشه در علم اصول، اصلا عرف در فقه و اصول ما چه نقشی داره، مرجعیتش چیه. از این جهت بخشی از این بحث به همین مرجعیت و عرفی برگشته. چجوری برگشته؟ گفتن خب عرف نقض رو برای ما تعریف کرد، ولی اینکه این کار خارجی من نقضه یا نقض نیست که دیگه از عرف من نمیتونم بپرسم، میگم عرف این کارم نقضه یا نقض نیست، این تشخیص مصداقه. خب عرف که نمیتونه تشخیص مصداق بگه، شارع میتونه به من بگه تشخیص مصداق؟ نکنید شما اگه مرجعیت و عرف رو از بین بردید باید یه مرجعی برای من شناسایی کنید. گفتید در این که عمل خارجی من نقض است یا نقض نیست عرف نمیتونه اظهار نظر بکنه، ما میگیم پس کی میتونه اظهار نظر بکنه؟ شارع میتونه بیاد بگه این کاره؟ شارع میاد در مصادیق تدخل میکنه، یعنی شارع میاد میگه این کار خارجی تو نقض یا نقض نیست. به هر حال یا باید شارع مرجع بشه یا باید عرف مرجع بشه یا باید عقل مرجع بشه دیگه. شما گفتید عرف فقط در تشخیص مفاهیم مرجعه اما در تعیین مصادیق مرجع نیست، درسته؟ پس کی مرجعه؟ یعنی اینکه این کار خارجی من نقض یا نقض نیست مرجعیت با کی؟ این همون بحث دامنه داریست که در مرجعیت عرف مطرحه. حالا اینجا آیه صد چند تا حرف زدن به اختصار، حرفای خوبیه، ولی اگر رفقا حوصله کردن این کتاب عرف آیه علی دوست، ایشون زحمت خوبی کشیده، اینو بخونید. به هر حال تو این بحث مباحث خوبی رو جمع کردن ایشون و اگر تتبع هم بکنید نکات قشنگی گیرتون میاد تو این مرجعیت عرف. اجمالاً حالا توضیحشو جلسه بعد میگم، ولی اجمالشو عرض کنم، اجمالاً آیه صد میفرماین که اون تشخیص خارجی عرف گاهی وقتا در حدود مفهوم تأثیر گذاره. من اجمالشو بگم تفصیلشو جلسه آینده میگم. آیه صد میفرماد این که عرف در خارج چی رو مصداق میبینه چی رو مصداق نمیبینه در بعضی از موارد میتونه در دلالت تصوریه تصدیق تأثیر بگذاره، در بعضی از موارد در دلالت تصدیقیه تأثیر میگذاره. به خاطر این کلن عرف رو در حوزه تشخیص مصداق ما نمیتونیم منعزلش کنیم، بگیم بابا تو که کاری نیستی، تو مفهوم ما گفتی، مصداق با تو نیست. آیه صد میفهمن گاهی از اوقات در دلالت تصوری و گاهی از اوقات در دلالت تصدیقی تأثیر گذاره. پس ما کلن عرف رو نمیتونیم منعزل بکنیم و باید بگیم که عرف سهمی و نقشی در این مسئله داره، ولی توضیحش باشه بر جلسه آید. اللهم صل علی